السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض کردیم که بررسی نحوه عمل کرده حضرت مسلم در کوفه بسیار مهم هست. اولا اینو توجه داشته باشید که حضرت مسلم فرد ساده لوحی نیست، بلکه تجربه دو امام رو پشت سر گذاشته. امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام. سن حضرت مسلم در حضور، هنگام حضورش در کوفه خیلی مهمه، که حالا اونجوری که یادم میاد حداقل حدود 34 سال گفته. بنابراین باید همسن عباس علیه السلام باشه. لذا هنگام شهادت علی ابن ابی طالب ایشون 14 سالش، یعنی به دوران بلوغ درک رسیده تو این خانواده. به چه دلیل به دوران درک بلوغی رسیده؟ حضرت قاسم رو در نظر بگیرید. حضرت قاسم که در کربلا شهید شد 13 سالش بود. اون وقتی صحبت میکنه شما ببینید که عین یک سیاستمدار فهیم صحبت میکنه، نشون میده که آموزش در این خانواده خیلی قوی اثر می کرده. بنابراین مسلم در سن 14 سالگی این تحت چون اینها خیلی وابسته به امیرالمومنین بودن و ضمناً وقتی که حضرت به حاکمیت می رسند طبیعتاً اینها چون منسوب به این بیت هستند بیش از دیگران در جریان امور قرار میگیرن. خود این برای اینا رشد سیاسی میاره و بعدن هم خب اینا منتقل میشن به مدینه. تمام رفتار حاکمیت با امام حسن مجتبی علیه السلام و مقابله امام حسن با اونها رو چون اینا تو درون خانواده هستن خوب درک میکنن و اینها به این تعالی و رشد فهم و شعور و سیاسی برای اینا ایجاد میکنه. لذا حضرت مسلم وقتی میاد کوفه یه فرد معمولی بی آموزش ساده نیست. اون خب جریانات رو درک میکنه، خطوط رو میفهمه. بنابراین اگر ما یک جایی وقتی بررسی بکنیم توی حرکتهاش ببینیم فلان جا به نظر ما نباید این حرکت رو انجام میداد، چرا انجام داد، باید چارچوبه هایی که امام حسین علیه السلام برای حرکت ایشون تعیین کرده بود اونا رو دقت کنیم. ببینیم که آیا حضرت مسلم در کوفه آزادی عمل داشت، هر مدلی دلش میخواد تصمیم بگیره، یا امام یه چارچوبه برایش تعیین کردن فرمودن تو این چارچوبه حرکت کن، در نتیجه تو اون چارچوبه بخواد حرکت کنه این مدل میاد. حالا اگر امام حسین چارچوبه تعیین کردن چرا؟ یک دستور معلومه با اونی که حضرت فرمودن برو کوفه لا تحدث شیئاً حتی آتیک، این ظاهرن اینجور که تو اقدام عملیاتی نکن تا من بیام. پس مسلم برای چه مأموریتی رفته اونجا؟ حضرت در نامه‌ای که نوشته من نمایندم و فرستادم تا ببینم که نماینده من از رفتار شما چه گزارشی میفرسته. خب رفتار اونها با حضرت مسلم، حضرت مسلم نباید عملیات انجام بده، این خب چه رفتاری؟ معلوم میشه مسلم مأمور بود بیاد شیعه رو سازماندهی کنه. اونا در پاسخ به سازماندهی چه رفتاری میکنن؟ آیا مناسب در این سازمان حضور پیدا میکنن یا پیدا نمیکنن؟ اگر سازماندهی، چون امام حسین علیه السلام همینطوری که نمیتونن پاشن بیان کوفه. دقت کنید، پیامبر اکرم وقتی اهالی مدینه آمدن با ایشون قرارداد بستن، گفتن آقا شما بیا در مدینه حکومت ایجاد کن، حضرت فرمودن چی؟ فرمودن اینجوری که نمیشه که. او چرا آقا؟ فرمودن آقا شما مسلمان بشید. بعد که حالا تازه مسلمان شدید یه سلسله امور داره. خیلی خوب، حضرت 5 سال اینا رو معطل کرد. تازه بعد از 5 سال فرمود باید بیاد قرارداد بنویسید. 500 نفر آمدن، فرمود از بین 500 نفرتون 70 تا انتخاب کنید، از بین 70 تا 11 نفر یا 12 نفر. فرمود خب حالا قرارداد چیه؟ اینه، این امور رو باید متعهد بشید امضا کنید. حالا اینا این که امضا میکنن کیا هستن؟ اینا اثرگذاران بر اوس و خزرج تو مدینه هست. یعنی حضرت یه شاکله سازمانی توسط اینا در مدینه ایجاد میکنن، بعد قبول میکنن بیان مدینه. چون شما نمیتونی همینجوری با مردم ارتباط برقرار کنی که. حاکمیت بر مردم درست مثل نبرد میمونه. شما وقتی برین نبرد، یعنی آقا شما 30,000 تا نیرو داری، شما این 30,000 تا نیرو رو سازماندهی نکنی، این 30,000 تا نیرو رو که نمیتونی ازشون استفاده بکنی، این 30,000 تا نیرو رو باید سازماندهی کنی، یعنی در قالب لشکر، تیپ، گردان، گروهان، دسته قرار بدی. چرا؟ چون این سازماندهی به شما امکان ارتباط میده که هر کسی چه کاری انجام بده. خب حضرت میخواد بیاد کوفه، همراه با کوفیا با یزید بره به جنگ. اینه دیگه. خب اگر کوفیا سازماندهی نشده باشن، امام حسین علیه السلام وقتی میاد تو کوفه با کی ارتباط برقرار کنه؟ چگونه دستوراتشو برسونه به کف مردم؟ یعنی سطح پایین یه سازماندهی میخواد. حضرت مسلمو فرستاده اینا رو سازماندهیشون کن. تو این سازماندهی معلوم میشه اینا پایکار هستن یا پایکار نیستن. پس حضرت مسلم مأمور به ایجاد سازماندهی. این سازمان چون مأمور به عملیات نیست، پس باید پنهان باشه. بنابراین عمل کرده حضرت مسلم در کوفه نسبت به اون سازمان ظاهرا پنهانه. اما خب حالا شیعه ها که با حضرت مسلم، طبیعتا حضرت مسلم با اهل سنت که ارتباط نمیگیره که، شیعیان برای حضرت نامه نوشتن، یا جز سازمان شیعه هستن. خب اینا چقدر بلدن حفاظت و رعایت کنن؟ این که عرض میکنم چقدر بلدن حفاظت و رعایت کنن، این رو دقت کنید. تقیه یعنی حفاظت، تقیه یعنی رعایت، حفاظت، حفاظت گفتار، حفاظت کردار، حفاظت رؤسا، حفاظت حلقه های ارتباطی. از کی؟ از دشمن. آقا شما هر جا که نشستی نگویی که من توسط کی با امام حسن ارتباط دارم، تا گفتی دستگاه جاسوسی معاویه میفهمه با اون آقا رو میزنن. یکی از معضلات این بود که شیعه این امور رو خوب رعایت بعضا نمیتونستن بکنن. میرسید به زمان امام صادق، اونجا یه وادادگی داده میشه، خیلی حضرات سعی میکنن که روی مسئله کار کنن. هرچی روایات در باب تقیه داریم همینه. در روایات باب تقیه یعنی ایجاد حفاظت گفتار و حفاظت کردار در بین شیعه. التقیت دینی و دین و آبایی، من لا تقیت له لا دین له. خدا عذاب میکنه کسانی که در ریختن خون ما شریک باشن. آقا یا ابن رسول الله، ما شیعه شما ایم، میشه در ریختن خون شما شریک باشیم؟ بله. چی؟ حفاظت رعایت نکنید، لو بدید. شیعه ای که در کوفه هست، اینا چقدر میتوانن حفاظت رو رعایت کنن؟ این تام نیست. لذا اصل سازماندهی و اینکه مسلم یه کارایی داره میکنه، این لو میره، تا این حدش لو میره. میفهمن که مسلم وارد کوفه شده داره یه کارایی میکنه، صرف دیدار مهمان ها نیست. چون حضرت مسلم وقتی میاد کوفه، دم در دروازه که جار نمیزنه که انا رسول و حسین ابن علی. که وقتی میاد کوفه، به بهانه دیدار فرد رفقای قدیمی تحت این پوشش ها میاد دیگه. امام حسین علیه السلام هم مسلم رو که از مکه میفرسته از مکه جار نمیزنه که من نماینده فرستادم اونجا، که ولی حضرت مسلم رو تو همون راه اندابناش میکردن، چون دستگاه یزید نسبت به حرکت امام حسین در کوفه حساسه. همه فکر و ذکر یزید رو امام حسین گرفتن. اصلا یزید هیچ معزلی نداره جز امام حسین و دائما با فرماندار مکه در ارتباطه که فرماندار مکه مواظب قضایا باش. بنابراین حضرت مسلم اگه معلوم بشه این داره به عنوان نماینده حسین ابن علی میرود، اینا حتما میزننش تو را، چون مسلم با عده و عده را نیفتاد که، خودش را افتاد رفت دیگه. اصلا نفس همین که با عده و عده را نمیفته بره، معلوم میشه ایشون پوشش را رعایت کرده. یه نفری میخواد بره کوفه، حالا رفقا رو فامیل رو که این تحقیق باید بکنیم که آیا حضرت مسلم در کوفه فامیل داشته یا نه، بستگانی داشتن یا نه، که توجیه ورود حضرت مسلم به کوفه باشه. بنابراین فهمید نعمان ابن بشیر و اینها فهمیدن که این آمده یه کارایی میکنه. از کجا فهمیدن؟ از همین که بالاخره این آقا بقال محله است، بله، مال سازمان شیعه است. با بقال لسی صحبت میکنه که میگه آره ما بالاخره حسین ابن علی یه پاسخ مثبتی داده، یه چیزایی پیش اومده. چی پیش اومده؟ بالاخره یه کسی آمده اینجا داره، نمیگه مسلمه، یه کسی آمده. خب حالا دستگاه امنیتی بلافاصله میفهمه یه کسی آمده، یه خبرایی هست، خب مسلم جدید وارد شده دیگه، یعنی این باید باشه دیگه. یه بوایی بردن، اما از این سازمان از کم و کیفش خبری نداره. وقتی خبر سازماندهی توسط حواشی نعمان ابن بشیر برای یزید میره، برای یزید نامه می نویسن، یزید این فرماندار تو نمیتونه قضیه رو جمع کنه، اون نفرات اطلاعاتی که اونا قضایا رو درک میکنن همیشه زیر پرده هم هستن، به یزید نامه می نویسن یزید این نمیتونه قضایا رو جمع جور کنه، بنابراین فردی بفرست که بتواند. که یزید خلاصه در مشورت ها ابن زیاد میفرسته، ابن زیاد جوان، ابن زیاد انگیزه دار، چون نعمان ابن بشیر پیر بود ولی ابن زیاد جوان بود. ظاهرا در این سالی که بله عرض کنم خدمت، در این سال حالا ابن زیاد 23 سال، حالا یا این حدود باید باشه، چون اولین زمانی که ابن زیاد به کار گرفته شد 16 ساله بود، 16 یا 17 سالش بود فرماندار بصره شد، او و 6-7 سال بعد این قضایا حدودا باید 23 سالش بشه. جوان انگیزه داره و تجربه فرمانداری اونجا رو داره، تا دلتونم بخواد خبیثه. البته الان خباثت تو کار معنا نداره، این الان باید بلد باشه کار رو، باید زیرک باشه و شجاع. و این ابن زیاد خب آمد، اولین کاری که در دستور رفتار خودش قرار داد این که کشف بکنه این سازمان کیا هستن، سازمان رو از درون متلاشی بکنه. لذا فردی به نام معقل رو فرستاد. این معقل باید از آدمای بسیار پیچیده سیستم امنیتی معاویه و یزید باشه که کسی نشناخته باشه. معقل آمد و به شکل یک ناشناس، حالا معقل رو یا بصره آورده یا از هر جا، معقل خلاصه در بین مردم شناخته شده نبود، و الی اگر شناخته شده بود اینجوری سیستم به هم نمی‌ریخت. به عنوان یه فردی میره پیش کیا؟ پیش همونایی که حفاظت گفتار رو رعایت نمی‌کردند. و الی اگر حفاظت رعایت می‌کردن، این نمی‌تونست کسی از این سازمان شناسایی کنه. تو مسجد کوفه میشینه، شناسایی می‌کنه، میفهمه کی برای مسلم نیرو جمع می‌کنه، میره پیشش میگه آقا من خلاصه میخوام برم تو این سازمان. سازمان کدومه؟ میگه آره من شنیدم یه همچی چیزی هست، من مال فلان منطقه هستم، پول خوبی هم از اونجا آوردم، شنیدم که اینجا سازماندهی داره میشه، آوردم. چقدره؟ حالا اگر 3000 دینار باشه که خیلی پوله، 3000 درهم باشه نه معمولیه، اینقدر. خب این بنده خدا هم ساده میاد قضیه رو مطرح میکنه، معقل رو میارن. معقل رو میارن چون پول سنگینی آورده، طبیعتاً پول رو میخواد تحویل حضرت مسلم بده، خمس و سهم بالایی آورده. بله اینجوری میشه دیگه، میره پیش خود آقا، نماینده نمیپذیره بره پیش نماینده حسابسارشو برسه، پول سنگینه میگه پیش خودش بخوام برم حسابسارو برسم، یعنی یه مقداری پول آورده که اینو صاف ببرم پیش حضرت مسلم. آورد اونجا، آدم امنیتی بلد زیبا حرف بزنه، بلد چی بگه، چگونه بگه که همونجا نگرش دارم. این در همون صحبت و گفتگوی اول همه اطرافی‌ها میگن عجب نیرویی گیرمون اومده، این خیلی به درد سازماندهی میخوره، همونجا نگرش میدارن. میشه کی؟ میشه جزء اطرافیان درجه اول حضرت مسلم، یعنی تو اون رأس سازمان که همه اطلاعات دیگه میاد اونجا جمع میشه، در اونجا هست، در اونجا همه اطلاعات خلاصه شده هست. کی فرمانده گردانه، کی فرمانده لشکره، کی فرمانده تیپه، کجا چگونه کار میکنه، کجا همه این اطلاعاتو گرفت، همه اطلاعاتو گرفت. هانی لو رفت، حضرت مسلم خودش لو رفت، مختار ثقفی ارتباطاتش لو رفت، همه اینا لو رفت. اونتا این اصلا هیچی نمیگه. درست به کف سازمان که رسید، همه رو قضایا رو چیز کرد، اومد در اختیار ابن زیاد قرار داد. حالا ابن زیاد در یه جلسه ای میره اطلاعات اینو ظاهرا چک بکنه ببینه اطلاعات این درسته یا نه. هانی به دلیل اینکه تو این سازمان مشغول شده بود، هانی تقیه رو قبلا خوب رعایت میکرد، هانی اصلا جزء سیستم حکومتی بود، هر فرمانداری که میامد هانی ابن عروه رو تحویل میگرفتن. هانی ابن عروه از اون سران نمره یک سازمان شیعه است که بهترین وجه تقیه رو در کوفه رعایت کرده، در اون سیستم حضور داره، تو کاخ رفت و آمد داره، با هر کسی میاد، هر فرمانداری که میاد هانی ابن عروه رو تحویل میگیره، هانی هم هیچی لو نمیده و استفاده میکنه از امکانات حاکمیت برای سازمان شیعه. هانی اصلا شناخته شده نیست. ابن زیاد که میاد، هانی درگیر این سازمانه دیگه، نمیره در کاخ، نمیره در کاخ. در ضمنم حالا شاید بتونیم بگیم اینجا جاییه که هانی مثلا باز باید رعایت میکرد حفاظت رو. حالا بر تقدیر من در اونجا، چون وقتی یه سازمانی پنهانی کار میکنه شما هیچ نمیتونید قضاوتی داشته باشید، به هر دلیل نمیره دیدن ابن زیاد، نمیده. ابن زیاد سراغ میگیره، یا خب این هانی که همیشه جز اسمش توی کاخ هست، هانی چرا نمیاد؟ میگن مریض. یعنی هانی نیامدن به کاخ رو برای خودش درست کرده بوده که من مریضم، ولی حالا ظاهرا تمارز میکرده، مریضه، میگه خیلی خب ما میریم دیدنش. دیدن او از این خانه برای چیست؟ برای اون گزارشایی که داره از معقل میگیره، اون گزارشا رو این میخواد بره چک کنه. او اصلا به هانی نیاز نداره، میخواد ببینه هانی تا کجای قضیه رفته جلو و چجوری این رو پوشش رعایت کرده. میاد هانی هم تحویلش میگیره. وقتی هانی ابن زیاد میخواسته بیاد، هانی با مسلم جلسه میذاره، میگه خوبه ما این طاغیه رو تو خونه قضیهشو حل کنی، اینجا بکشیمش. این اومده همه چی، چون فهمیده بودن که ابن زیاد چگونه داره برخورد میکنه، اما معقل رو نفهمیده بودن. ابن زیاد معقل رو نفهمیده بود که هانی و مسلم اصلا معقل رو نمیشناختن، نمیدونستن سازمان تا کجا لو رفته. ولی به عنوان سازمان دست نخورده است، همه قدرت سر جاشه، خب ابن زیاد بیاد، ما اینو از سر راه برداریم. چرا اینا میخوان ابن زیاد بزنن؟ چون نعمان خیلی خوب بود براشون، نعمان کاری به اینا نداشت. اونتا اینا متوجه نبودن که اون سیستم پنهان امنیتی که معاویه قبلا در اینجا ایجاد کرده و الان داره برای یزید کار میکنه، او چه گزارشی به یزید داده و یزید که ابن زیاد رو فرستاده، ابن زیاد چقدر چفته با اوناست، اونا دارن براش کار میکنه. فقط تنها اشکال نعمان این بوده که نعمان گزارش های اونا رو حال جدی گرفتن نداشته، نه اینکه نمیفهمیده، میفهمیده، ولی دیگه پیره، میگه ولش کن بذار قضیه اتفاق بیفته، یعنی جدی نمیگیری که این قضیه به نتیجه برسه. گزارش جدیه، مسلم داره کار میکنه، میگه ما قدرت داریم مقابله کنیم. ابن زیاد آمده، خب حضرت هانی، حضرت مسلم، اینها اصلا از اون جریان پنهان خبری ندارن، اینا نمیدونن که گزارش برای یزید رفته که یزید این گونه شده، بعد اون ابن زیاد رو فرستاده. حالا ابن زیاد آمده، پس اگر ما ابن زیاد رو بکشیم، یزید مجبور مجددن اون نعمان رو بذاره دیگه، حالا یا کسی دیگه دار بگرده، و شاید هم هانی اطلاعات داره از توان ابن زیاد و اینکه این ابن زیاد که آمده این میتونه جلوی قضیه وایسه. اگه ابن زیاد بزنیم مانع ما برداشته شده، به هر تقدیر میگه اینو بزنیم. ظاهرا حضرت مسلم در ابتدا میپذیرن حرف او رو، میپذیرن، میاد در اصطلاح پنهان میشن در این منزل. ها اون میاد و میشینه، طول میکشه، میگن حضرت هانی اشعاری میخونه که به ها اون حضرت مسلم بگه بابا دیر شد. ابن زیاد متوجه طرح این میشه، مشکوک بوده، گزارش داشته که این همکاری میکنه، اما میفهمه که این مثلا تو این خونه هم قصد داره که ابن زیاد بزنه، پا میشه میره. بعد جناب هانی و حضرت مسلم میگه چرا نزدی؟ حضرت میفهمند که یاد روایتی افتادم از قول پیغمبر، نقل میکنن که علی اسلام قید الفتک، اسلام ترور رو ممنوع کرده، به همین جهت نزدم. حالا آیا حضرت مسلم قید الفتک در اینجا میارن برای اینکه هانی رو ساکتش کنن اینجور بوده، یا گفته های دیگری هم بوده اونا هست شده؟ به اعتقاد من حضرت مسلم اصل این که نمیزنن ابن زیاد رو دستور امام حسین رعایت میکنن، فرمود لا تحدث شیئا، کاری نکن تا من بیام. زدن ابن زیاد اقدام عملیاتیه، مسلم نباید آغازگر باشه، و تاریخ هم ثابت کرد که مسلم کار درستی کرد. اینو بدونید، اگر ابن زیاد تو اون خانه کشته میشد، امام حسین رو در مکه میکشتن رسما، به عنوان اینکه نماینده تو، نماینده خلیفه رو بدون محاکمه، بدون بیان مطلب کشت. اصلا حادثه عاشورایی به وجود نمی آمد، خون امام حسین هم هدر می رفت. کار درست و مسلم کرد. بله، اگر مسلم، اگر ها ابن زی... بله می شده، ابی نداره، کسی نبود بتونه توانمند باشه در برابر هانی به میدان بیاد. نعمان ابن بشیر به میدان می آمد، کیو میفرستاد؟ اون میدونه که کسی رو نداره، اون مثلا نداشت دیگه که ابن زیاد رو فرستاده بود دیگه. شما در کیو؟ عمر سعد کجا؟ ابن زیاد کجا؟ شما برید ببینید در کربلا عمر سعد چقدر اشتباه داره. اصلا عمر سعد یه فرمانده لشکره، چیکار داره به ابن زیاد که ابن زیاد از نظر سیاسی کت همه اینا رو پشت میبست تو اون جوانیش؟ چرا ابن سعد رو یزید فرماندار کوفه نکرد؟ ابن سعد که از او پیرتر بود، ظاهرا عمر سعد در کربلا 32 سالشه. اینا تیپن همه مال همون دورانه، عرض کنم زمان هستمیر بوده، 13 14 ساله بودن همشون، یا حالا مثلا یه مقدار جوانتر باید باشه. نه، عمر سعد باید جوان باشه، جوانتر باشه، چون اون قضیه ای که حضرت فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، حضرت فرمود بزمجه ای تو خونت هست که این فرزندم حسین رو میکشه. بله، بزمجه چون 14 سپا را میره، حضرت اینجوری تعبیر کرد. این معلومه شون موقع بچه بوده، اینم هم باید همون حدود 22 سال باشه، جوان باشه. حالا این رو تو تحقیق میذاریم، این الان به ذهنم زد روی این کمتر، این دو تا روایت با هم مقابل جمع باشه. دیدم جایی اعلان کردن این حدود 32 سالشه، اگر اون باشه اون وقت با این روایت تنافی داره که این 14 سپا اون موقع راه میرفته. خب هانی وقتی ببینید اینا قرار نبود سم بدن، که با سم ترور مخفی میمونه، ولی وقتی شمشیر حضرت مسلم بزنه گردن ابن زیاد قطع کنه، ابن زیاد دمه در نگهبان داره، نگهبان ها میبینن نیومد بیرون. حتی حضرت هانی خودشو حاضر کرده بود که مسلم بزنه ابن زیاد رو بکشه بره بیرون، اونا حمله کنن هانی رو بکشن، به این حتم راضی بودو. این چیزی نیست مخفی بمونه، اما اگر این کار رو میکردن قطعا حرکت امام حسین شکست میخورد، اصلا این چی در تاریخ نمیمون و حق با اونا میشد. لا تحدث شیئا مسلم انجام داد، اونم رفت معقل گزارشش رو داد. بله، خب هانی از اون ماجرا هیچ خبر نداشت. ابن زیاد آمده دیدارش دیگه، از این دیدارم که پشت رفت، ابن زیاد هیچی به هانی نگفت من چیزی فهمیدم، یعنی هیچی بروز نداد. وقتی رفت دعوت کرد هانی رو، گفت خب هانی بیا، اون اومده دیدار، حالا باید بره دیدار پس بده دیگه. رفت در اون کاخ، گفتش که ها حضرت مسلم چون در درون سازمه مخفی و اونور میرفت، هیچگاه جای حضرت مسلم رو کسی نمیفهمید، جای حضرت مسلم رو، یعنی خود معقل هم که تو این سازمان نفوذ کرده بود، خود معقل هم نمیفهمید حضرت مسلم مثلا امشب کجاست، فردا شب کجاست، حضرت جا عوض میکرد که معلوم نشه. وقتی هانی رو فراخوان کرد، هانی رو فراخوان کرد، میخواست به این سیستم ضربه بزنه، مسلم رو نمیدونست کجاست، معقل اونو گزارش نداشت. آورد هانی رو، گفتش که خب این رسم رفاقت نیست، شما علیه من کار بکنید. گفت چه کاری؟ من کاری نکردم. گفت چرا شما علیه من داری کار میکنی؟ شما یه همچین حرکتی ایجاد شده، همکاری کردی، خب این مجبور تقییتا دروغ بگه دیگه. گفت نه من کاری نکردم. معقل رو فراخوان کرد، تا معقل رو دید همه چی رو فهمید، چون معقل تو خونه اینا رفت آمد داشت دیگه، همه چی رو فهمید دیگه. چی بگه؟ از نظر معمول اینه که وقتی یک کسی اطلاعات پنهانی داره و سیستم‌های امنیتی میفهمن، وقتی نفر مخبرشون بیاد دیگه دهن بسته میشه، نه راه توجیه داره، دیگه بر علنی علنی بشی بزنی به خط آخر دعوا. گفت بله همینجوره. گفت خب حالا که اینجور شد باید مسلم رو به من بدی. گفت اگر مسلم زیر پام باشه پامو بلند نمیکنه. این تازه فهمید هانی کیه. گفت مسلم زیر پام باشه پامو بلند نمی کنم مسلمو ببینی. مسلم این حرفا نیست. ای تازه فهمید، ای بابا هانی. خلاصه شروع کرد به زدن هانی، زد با شلاق، زد این بالای ابروی هانی شکافته شد، خون فوران زد. هانی عشیره داره، نیاز نیست به عنوان دفاع از امام حسین بیان ازش حمایت کنن، نه اصلا عشیره، رئیس عشیره مورد کتش قرار بگیره، میان ازش حمایت میکنن. خب این جریان در درون کاخ اتفاق افتاد. حضرت مسلم از این ماجرا باخبر شدن. کی حضرت مسلم رو باخبر میکنه؟ همون افراد نفوذی که تو کاخ وجود دارن دیگه، که هنوز ابن زیاد اونا رو شناسایی نکرده، خبر میدن که خلاصه هانی ظاهرا در کاخ براش قضایه اتفاق افتاده، اینجا میان برای نجات هانی. این دیگه لا تحدث شیئاً نیست، هانی رو باید نجات. اونا حمله کردن، میان کاخ رو محاصره میکنن. این نشون میده که سازماندهی خوب انجام شده بوده که بلافاصله میتونن نیرو جمع بکنن، بیارن خبررسانی. میان، خب ابن زیاد میفته توی چالش. اگر اینجا اینها میتوانستند هانی رو از این کاخ در بیارن، اوضاع خیلی خوب میشه. اگه میتوانستن ابن هانی رو از این کاخ در بیارن، اوضاع خوب میشه، حتی ابن زیاد نکشن، فقط هانی رو در بیارن. اگر هانی رو در میآوردن، ابن زیاد رویش رو دست میداد. ابن زیاد دیگه اون ابن زیاد نبود، چون ابن زیاد تا اینجا شکست ندیده، وقتی شکست ندیده قلدر معابانه میره جلو. اگر میتوانستن این هانی رو از دست این در بیارن، اون بت شخصیت و تابوی او رو برای خودش میشکستن، ابن زیاد وا میرفت. اون وقت طرف مقابل روحیه میگرفت. شما یه پله پیروز بشی، نیروهات دیگه روحیه میگیرن، بعد میشه فاصله جنگ بدر و جنگ احد. در جنگ بدر پیغمبر اکرم 313 تا نیرو داشت، به دلیل پیروزی در جنگ بدر در جنگ احد 1000 نفر آمده بودن. تازه عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول نیروهاشو نیاورد، به دلیل اینکه اختلاف بود که بریم، میگن 600 تا نیرو. یعنی یک باره یک پیروزی خیلی اثر میکنه. اگر میتوانستن هانی رو در بیارن، شاید خیلی از معادلات عوض میشد. اما این که این از این کاخ بیاد بیرون، مستلزم این هست که مردم انگیزه داشته باشن برای نبرد. انگیزه اینا که آمدن انگیزه عشیره‌ایه. حضرت مسلم ظاهرا اینا رو به انگیزه امام حسین نیاورده، چون مصداق لا تحدث شیئا میشه. تنها چیزی که فرموده این است که اینا هانی رو دستگیر کردن، احتمال خطر برای هانی هست، ما جان هانی رو باید نجات بدیم، جان هانی از خطر بیفته دیگه مسئله این نیست. خب اینجا اون شورای خیلی به درد ابن زیاد خورد، شورای قاضی. شوره قاضی رو فراخوان کرد، گفت تو قاضی القضاتی، تو این شهر حرف قاضی القضات رو قبول دارم. بله خب برو بگو هانی مشکلی براش نیست، اصلا این حرفایی که میزن دروغه. این آمد گفت امان از بی بصیرتی، این موزله، امان از اعتماد بی جا. اینا اگر اهل بصیرت بودن ما این میستدن گفتم خیلی خوب حرف تو کاملا درست، ما هم قبول داری، تو مگه شورای قاضی نیستی؟ بله. برو هانی رو به ما نشون بده، فاصله ای نیستش که، یه قدمه. این تو بالای دیوار کاخ داری حرف میزنی، اینم کاخه، هانی رو برده بیار اینجا ما ببینیمش. همین مقدار اگر بصیرت به خرج میدادن قضیه حل بود. اعتماد نمی کردن. اما دوتا موزل هست، یک بی بصیرتی به این معنی که تو همون حرف اول حرفو قبول کنه. چرا هستن؟ از ما یعنی جمعیت این و شما میگفتی، همه میگفتن نه بابا شورای قاضیه، این که دروغ نمیگه که، بسته دیگه. یعنی بی بصیرتی وقتی فراوان باشه، همگانی باشه، اینو بدونید. اگه میخواید قیاس بکنید بفهمید جب چجوریه که اهل بصیرت اگر حرفم بزنن بیفایده است، شما در نظر بگیرید خیلی از حقایقی که امروز اتفاق میافته، اتفاق میافته، شما میفهمی که آقا مثلا دسیسه آمریکاست، برداشت مردم به دلیل که فلان شخص و فلان شخص این حرف زدن مخالف اینه، هر چی زور میزنی بیدارشون کنی نمیشه. چرا؟ اعتماد به اون فرد داره. چشمشو باز کنه میتونه بفهمه.
پس حرفای منفی بیشتر تاثیر بده، چون یه حرف بود تو صحیفه، یه حرف هم بود تو احد، یه داره.
نه ببینید، حرف منفی زمانی اثر میگذاره که بصیرت لازم نباشه. بله دیگه، نفاق، نفاق، نورد با نفاق همیشه سخت‌ترین نورد بوده دیگه. کفر رو در رو ایشگاه حق و نتونسته بزنه زمین، به حسب ظاهر همیشه نفاق زده زمین. نفاق یعنی این بر مشکل داره بی بصیرتی. اینا باور نمی کنن که شورای قاضی مشکل دار باشه. شورای قاضی بالاخره قاضی القضات از تعمیر هم بوده، قاضی القضات از تعمیر بوده دیگه، از تعمیر نمیتونسته عزلش کنه. اشکال بهش گرفته، اشکال معروف نشده، مخفی مونده. خب در کوفه همیشه هم ظاهر سازی کرده، در نتیجه مردم اون رو قبول دارن، وقتی میاد میگه میپذیرن، میپذیرن، ول کردن، منتشر شدن، رفتن. طبیعتا کیا میمونن؟ خالصترها دیگه، ای میمونن بمونن نفرات سیستم امنیتی ابن زیاد بین مردم هستن، اینها مؤثرن. اینجا شروع کردن به ایجاد عملیات روانی. این عملیات روانی، این اگر بصیرت نباشه، اگر مقابله باهاش نشه، مفت آمفت حق و شکست میده بدون هزینه، فقط با چند تا دروغ. وقتی اینا در محاصره بودن، اون آمد گفت حالش خوبه، حالا دیگه مقاومت مردد میشه. وقتی مقاومت مردد شد، سه عامل الان اثر میکنه: یک، عامل تهدید، دو، عامل ترغیب، سه، پول. این عامل اثر میکنه. عامل تهدید چی گفتن؟ بلافاصله اومدن بین این جمعیت که اینجا هست، عرض کردیم بین این جمعیت، تو اون اقشار خاکستری متمایل زیادن، همه سازمان شیعه، همه که فداکاران نمره یک نیستن که. خیلی ها به امید این که مثلا 90% پیروزی ها آمدن، 10% احتمال شکست میدن، احتمال شکست 20% بشه میرن، بعضی ها احتمال 30% شکست و بعضی ها 1% هم احتمال شکست پیروزی بدن میان، بعضی ها اصلا فکر پیروزی نیستن، میگه حسین میخواد ما آمدیم. اینا همه شیعن، منتها در سطح‌های خدا رحمت کنه جنگو، در جنگمون هم همینطور بود دیگه. شما وقتی در خط مقدم میرفتی، این گردانی که میومد عملیات میکرد، در سطح‌ها متفاوت بود. یه عده‌ای اصلا میزدن به خط که برن اون ور، یه عده‌ای میگن من خدا رحمتش کنه از شهید شدن که زمان فتح المبین بود. اینو برای اینکه ذهنتون معلوم بشه، ارتش، تو ارتش دو تا سرباز بودن، سرباز بودن، محمد شریفی و حسین پایدار بود اسمش، این دوتا اینا هر دو بچه های تهرون اعزام شده بودن، من آخوند اون گردان مستقر در خط بودم. اون شریفی و چیزم بود، تو ساندویچ فروشی کار میکرد تهرون. این حال نفکر کنی که حالا یه آیت الله عظمه بود، سرباز بود، سربازی بود که تو ساندویچ فروشی کار میکرد. اونه بود سربازیش، میگم حاج آقا من دوست دارم شهید بشم. اون یکی میگم نه حاج آقا من پیروزی رو دوست دارم. هر دو متدین بودن و گفت من پیروزی رو دوست دارم، من شهادت دوست دارم، میخوام پیروزی رو ببینم. اون شیرین. آره. همون شب با هم صحبت میکردیم، اونجا بودیم و این دوتا هر دو نگهبان خط بودن، صحبت میکردیم. همون شب عراق پاتک زد، شریفی همون شب شهید شد. و من شهید دوست دارم. خب من دقت کردم دیدم اون که شهید شده وایساده که شهید بشه. اصلا این که دنبال پیروزی بودی، هی عقب نشینی تاکتیکی انجام داده بود، نه اون تکون نخورده بود از جاش، اینقدر وایساده بود آر پی جی بزن تیر بزن تا بالاخره زدن بود تیر تانک زیرش رو رفت هوا. این انگیزه ها درجات فرق داره. حالا اونی هم که به عنوان پیروزی آمده اونم متفاوته. 10% پیروزی ببینه وای میسته، 20% ببینه وای میسته، 80% ببینه وای میسته، کم بشه در میره. این طبیعیه. اینایی که آمدن اطراف وای سدن، اینا اگر درصد پیروزی براشون بیاد پایین ول میکنن میرن. حالا عامل پایین آوردن انگیزه ها کار میکنه. آمدن شایع کردن سپاه از شام را افتاده داره میاد، برسه کوفه، کوفه را قتل عام میکنه. کوفه سابقه کشتار داره و زیاد ابن عبی کشتارها کرده. اینا زدن، اینا میدونن که اینا چه خباستی دارن، ولی خب هیچکی دیگه اهل معادله نیست که بشین دو تا چهار تا کنه. شام تا اینجا بخواد سپاه را بیفته 10 روز تو راهه. خبر ما باید به شام برسه، 10 روز میشه 20 روز. چی سپاه شام تو راهه؟ این محاصره چجوری خبرش به ما که تیلیفون بود که خبر بدن آقا اینا اینجا رو محاصره کردن؟ چجوری این خبر رسید که سپاه شام تو راهه؟ اینا رو ندارن. در عملیات روانی خیلی مهمه که افراد اخبار رو بیاره تحلیل کنه. مثلا حالا آدم تو جامعه میبینه که آمریکایی‌ها اگه تصمیم بگیرن به ما حمله کنن، آقا بمبارانشون چی داره میگی؟ بمباران هواهما باید بلند شه. ها هواهما باید بلند شه، پایگاه میخواد. آمریکایی اینجا پایگاه ندارن که. ها خب ناوای هواپیما بعد 6 تا ناو هواپیما بره، از هر ناو هواپیما کلا 80 تا هواپیما هست. وقتی بخواد بلند شه کلی طول میکشه تا این هواپیما بلند شه. حالا ضرب و تقسیم بکنی ها، در هر ساعتی 20 تا هواپیما، 40 تا هواپیما میتونه بره هوا. اون بمباری که تو میگی 1000 تا هواپیما میخواد، 40 تا رو میشه رو هوا زد. 1000 تا اصلا جا نداره بلند کنه. آمیگ میگه اینم که قدرت تحلیل نداره، میگه اوه اوه از آمریکا باید بترسیم. چی باید بترسیم؟ چرا؟ حالا نزدیک آمریکا بودیم، اونجا تصور داشت که از 100 تا 200 تا 500 تا پایگاه استفاده کنه، ولی هیچ کی پایگاه نداره که. از اونور دنیا هم که نمیتونه هواها بفرسته اینور، یه دو تا چهار تا بکنی. خب حالا هواییاش زدن، زمینیشو از کجا میخواد بیاره؟ ها نیروی زمینیش بیاد داخل این اینجا که کشور نداره که. این خود بشینه حساب کنه برو کدوم آمریکا، این حرفا کدومه، چجوری میخواد حمله کنه. اما عملیات روانی اونجا دیگه تو اینا دقت نمیکنم، همین الان دقت نمیکنم. ما 1400 سال پیشرفت کردیم، حمله این خبر رو برو تو تاکسی سوار میشی، اگه آمریکایی ها بخوام بزنن دمار روزگارمون در میارن. چجوری در میارن؟ با کدوم نیرو؟ اون دیگه اصلا تو این فنی در اطراف گفتن یزید داره نیرو میفرسته. چی؟ این یک. دو، سرانی که آمدن ارتباط گرفتن. آقا ابن زیاد گفته اگر ما مسلمو بیرون کنیم، اگر اینجور بشه، تو مسئول فلان جایی، تو مسئول فلان جایی. اه راستی؟ خب توقع نداشته باشید قبول نکنن. عبیدالله ابن زیاد، عبیدالله ابن عباس، پسر عموی حضرت امیر، بعد یه وعده 500 یه میلیون درهمی بهش دادن، فرمانده سپاه رو رها کرد را. حالا اینا حالا همین سران جزء شیعه باشن حال باشن، ولی یه وعده قوی بگیره شل میشه. بعد پول، پولم آمد فلانی، اینه بگی برو، اینه بگی. این وعده ها آقا هی رفتن. خب طبیعتا حضرت مسلم با زیرکی که داره چیکار میکنه؟ وقتی دارن ضعیف ها میرن، قوی ها وای میسن دیگه. قوی ها وایسن چی اتفاق میفته؟ همه شناسایی میشن دیگه، ممکنه همیشه کشته بشن. پس اونها وقتی که اطراف خالی میشه باید برن دیگه. هم شناسایی شده. لذا تنهایی حضرت مسلم در اون شب به اعتقاد من تنهایی غیر عمدی نبود خیلی. یه مدارش تنهایی عمدی بود، یعنی حضرت مخصوصا از یه تعدادی، چون مگه عابس ابن ابی شبیب شاکری نیومد کربلا به امام حسین کمک کنه؟ عابس اون شب کجا بود؟ مگه حبیب ابن مظاهر اصلی نیومد در کربلا به امام حسین کمک کنه؟ اون شب که مسلم تنها بود حبیب کجا بود؟ چون مسلم تنهایی تنها ما، اینا کجا بودن؟ نه، به اعتقاد من همه اینا رو مسلم گفت پنهان شید برید. اینا رفتن، اما از سیستم مخفی، چون هانی گزارشش رو به مسلم نداد، حضرت مسلم هنوز نمیدونست از معقل ضربه خورده. چون کی معقل رو ابن زیاد لو داد؟ موقعی که هانی رو برد داخل. هانی رو برد داخل دیگه نذاش هانی بیاد بیرون. هانی فهمیده بود معقل نفوذیه، این به حضرت مسلم نتونست بیاد بگه، یعنی اصلا نذاش با کسی ارتباط برقرار کنه. حضرت مسلم ظاهرا نمیداند که معقل نو، مگر اینکه تو اون جلسه که هانی رو میزنه و نفرات نفوذی سازمان هستن، اینا رفته باشن به مسلم گزارش بدن، اینا فرصت این که با مسلم ارتباط برقرار کنن نی، چون اینا نفرات مخفی هن. نفر مخفی بره بیرون با مسلم ارتباط برقرار کنه لو میده. بنابراین احتمال 99% قریبه به یقین حضرت مسلم از وضعیت معقل خبری نداره. اینجا به سران سازمان میگه برید مخفی بشید که امشب ضربه نخورید. حضرت مسلم خودش یه تنه رو تابلوی ضربه قرار میده. یه تنه حضرت مسلم در اون شب میتونست از کوفه فرار کنه. کوفه اینقدر راه خروجی مخفی داره که مسلم فرار کنه، یا حضرت مسلم خروجی ها رو بلد نیست چون بچه کوفه نبود و در این چند روزه نمیتونه تو کوفه بچرخه، به دلیل اینکه مخفی میچرخید این ور اون ور، خیلی خودش آفتابی نمیکرد. راه خروج رو بلد نی یا نه، همه اینها رو بلده، اصلا باید بماند، یعنی میداند که چه میکند. لذا اون شب حضرت مسلم تو کوچه ها میچرخه و خودشو در معرض اینا قرار میده. حالا ببینیم بعدشو صلواتی خواهد کنه.